فصل نهم، درس هشتم، عادت به کار کردن اضافه بدون انتظار دریافت پاداش. ممکن است بحث درباره موضوع عشق در ابتدای درس به نظر با موضوع این درس نامرتبط باشد. اما اگر کمی شکیبایی به خرج دهید و تا پایان این درس با من همراه باشید، خواهید دید که نادیده گرفتن مبحث عشق از ارزش این درس می‌کاهد و مطالب ما را ناقص می‌کند. منظور ما از واژه عشق به معنی همه‌گیر آن است و تنها به عشق یک انسان به انسان دیگر محدود نمی‌شود. اشیا، انگیزه‌ها و افراد متعددی می‌توانند حس عشق را در انسان برانگیزند. ما برخی از کارها را دوست نداریم، به برخی از کارها علاقه‌مند هستیم. اما تحت شرایطی خاص ممکن است کاری وجود داشته باشد که به آن عشق ببرزیم. برای مثال، هنرمندان بزرگ معمولاً عاشق کار خود هستند. در سوی دیگر، کارگرهای روزمزد نه تنها به کار خود علاقه ندارند، بلکه ممکن است از آن متنفر باشند. انسانهایی که تنها با هدف گذراندن زندگی کار خود را انجام می دهند، معمولاً به کار خود علاقه‌مند نیستند. در اغلب موارد آنها کار خود را دوست ندارند و یا حتی از آن متنفر هستند. اگر انسان به کاری که انجام می‌دهد عشق ببرزد، ممکن است ساعات طولانی مشغول فعالیت باشد، اما احساس خستگی نکند. اما کارهایی که انسان به آن علاقه ندارد یا از آن متنفر است، به سرعت موجب خستگی او می‌شود. بنابراین شکیبایی و تحمل یک فرد به میزان علاقه او به کاری که انجام می‌دهد وابسته است. همانطور که مشاهده خواهید کرد، ما در حال زمینه‌سازی برای بیان موضوعی هستیم که یکی از مهمترین قوانین موجود در فلسفه این کتاب است. هنگامی که انسان به کاری که انجام می‌دهد عشق ببرزد یا به خاطر معشوقش کاری را انجام دهد، مؤثرتر و پربازده‌تر خواهد بود و به راحتی موفق می شود. هرگاه عنصر عشق وارد فعالیت‌های انسان شود، کیفیت و کمیت کار او بلا فاصله افزایش پیدا می کند و همزمان احساس خستگی ناشی از آن کاهش پیدا می کند. هنگامی که یک فرد عاشق کار خود باشد، برای کار بیشتر و بهتر انتظار دریافت دستمزد بالاتر ندارد و به همین دلیل افراد باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا کاری که به آن بیشترین علاقه را دارند پیدا کنند. من کاملا حق دارم که چنین پیشنهادی را به شما ارائه کنم، زیرا خودم نیز از آن پیروی کردم و از آن پشیمان نیستم. به نظر می رسد اکنون زمان مناسبی باشد که به بیشینه فلسفه این کتاب و داستان زندگی خودم بپردازیم. هدف من از این کار نشان دادن این حقیقت است که کاری که با عشق انجام شود هرگز به شکست منجر نمی شود. تمام این درس شامل شواهدی در اثبات این ادعا است. تلاش برای ارائه خدمات بهتر یا بیشتر از دستمزدی که برای آن دریافت می کنید. کاری سودمند است. اگر من خودم از این قانون پیروی نکرده بودم و نتایج آن را با چشم خودش ندیده بودم، سخنان من هیچ ارزشی نداشت. من برای بیش از ربع قرن عاشقانه مشغول به کار بودم تا توانستم این فلسفه را توسعه بدهم و باید صادقانه بگویم که حتی اگر هیچ پاداش مادی در ازای آن دریافت نکنم، لذتی که از انجام این کار دریافت کردم برایم کفایت می‌کند. فردی که تصمیم می‌گیرد در کاری که با آن عشق می‌ورزد فعالیت کند، در بسیاری از موارد حمایت دوستان و خانواده خود را از دست می‌دهد. هنگامی که مشغول به کارهای تحقیقاتی برای جمع‌آوری سازماندهی طبقه بندی و آزمایش مطالب این کتاب بودم، مقابله با تلقین‌های مخرب دوستان و آشنایان بخش زیادی از انرژی من را تلف می‌کرد. تنها هدف من از ارائه این تجربیات شخصی این است که به دانش آموزان این فلسفه نشان دهم که اگر تصمیم بگیرید در کاری که به آن عشق می‌ورزید فعالیت کنید، باید انتظار رویارویی با موانع و مشکلاتی را داشته باشید. معمولاً مانع اصلی برای فعالیت در شغل مورد علاقه درآمد پایین آن در ابتدا است. اما در عوض فردی که در شغل مورد علاقه خود فعالیت می کند دو مزیت مهم بهره‌مند است که عبارتند از: اول، او معمولاً بزرگترین موهبت این دنیا را که همان شادمانی است در شغل خود می‌یابد، و دوم، او از مزایای مادی بیشتری بهره‌مند می‌شود، زیرا کاری که با عشق انجام شود معمولاً کمیت و کیفیت بهتری دارد و مردم حاضرند پول بیشتری در ازای آن پرداخت کنند. بدون اینکه قصد بی‌احترامی داشته باشم باید بگویم که شرم‌آورترین و جانگدازترین مخالفت‌ها با شغل من از جانب همسرم بود. شاید به همین دلیل است که در سراسر این کتاب بارها به این موضوع اشاره کردم که همسر یک مرد با میزان انگیزه بخشی و مشارکت و یا مخالفت و سرکوف زدن هم می‌تواند او را بسازد و هم می‌تواند او را نابود کند. نظر همسرم این بود که من باید در شغلی با حقوق ثابت مشغول به کار شوم تا حقوق ماهانه داشته باشم، زیرا بیش از آن ثابت کرده بودم که توانایی‌های بازاریابی خوبی دارم و به راحتی می‌توانم درآمد سالانه‌ای بین 6000 تا 10000 دلار را برای خودم تضمین کنم. من دیدگاه همسرم را درک می‌کردم، زیرا ما فرزندان روبرشدی داشتیم که به لباس و آموزش نیاز داشتند و حقوق ثابت حتی اگر خیلی زیاد نبود برای ما ضروری بود. علی‌رغم اینکه استدلال همسرم منطقی بود، اما من تصمیم گرفتم که به روش خودم عمل کنم. سپس خانواده‌های ما نیز به کمک همسرم آمدند و همگی با سرکوفت زدن به من توصیه می‌کردند که شغلی با حقوق ثابت برای خود انتخاب کنم. آنها به من می گفتند که اگر فرد مجردی بود که هیچ مسئولیتی نسبت به دیگران نداشتی، می توانستی آزادانه زمان خودت را به مطالعه داستان زندگی دیگران و تحلیل و بررسی آنها بپردازی. اما حال که خانواده تشکیل داده ای و فرزندانی روبه رشد داری، چنین کاری منطقی به نظر نمی رسد. اما من تصمیم خودم را گرفته بودم و تسلیم آنها نشدم. اگرچه آنها دیدگاه من را نپذیرفتند، اما رفته رفته دست از مخالفت برداشتند. اما از آنجایی که می دانستم کاری که انتخاب کردم حداقل به طور موقتی زندگی را برای خانواده‌ام دشوار کرده است، فکر به این که نزدیکترین دوستان و آشنایانم از من حمایت نمی کنند کام من را تلخ کرده بود. خوشبختانه برخی از دوستانم باور داشتند که کاری که انجام می دهم هوشمندانه است. تعداد اندکی از دوستانم نه تنها باور داشتند که کاری که انجام می دهم دستاوردهای بزرگی برای من در پی خواهد داشت، بلکه علاوه بر این که به برنامه من باور داشتند، آنها به من انگیزه می دادند که از دشمنی های دشمنانم و یا مخالفت های آشنایانم دلسرد نشوم. در میان گروه اندکی از دوستان وفادار که در آن دوران سخت به من انگیزه می‌دادند، مردی وجود دارد که بیشترین تأثیر را در زندگی من داشته است. نام این فرد ادوین سی بارنز است. او یکی از شرکای تجاری توماس ادیسون بود. آقای بارنز حدود 20 سال پیش به فعالیت‌های من علاقه نشان داد. و لازم است در اینجا این موضوع را بیان کنم که اگر به خاطر باور تزلزل ناپذیر این مرد به درستی فلسفه این کتاب نبود، ممکن بود در همان ابتدا تسلیم پیشنهادات دوستان و آشنایانم شوم و با انتخاب کردن راه آسانتر در شغلی با حقوق ثابت مشغول به کار شوم. این کار مرا از شر سختی‌های فراوان و انتقادات بی پایان نجات می‌داد، اما همزمان همه امید زندگی من را نیز با خود نابود می‌کرد و به احتمال زیاد دلپذیرترین و بهترین چیز این دنیا که همان شادمانی است نیز از دست می دادم. من از کاری که انجام می دادم خوشحال بودم، صرف نظر از این که پاداش مادی چندانی برای من نداشت و موجب شده بود که زیر بار بدهی غرق شوم، بدهی هایی که در آن زمان نمی توانستم تسویه کنم. شاید به همین دلیل است که در فصل چهارم این دوره که درباره عادت پسنداز است، مطالب زیادی راجع به بردگی بدهی ارائه شده است. ما می خواستیم این مفهوم با اهمیت در ذهن شما رسوخ کند. ادوین سی بارنز نه تنها به درستی فلسفه آن موفقیت اعتقاد داشت، بلکه موفقیت‌های مالی شخصی او و دوستی نزدیکش با بزرگترین مخترع تاریخ او را به مرجع معتبری درباره موضوع قوانینی که به موفقیت می‌انجامند تبدیل می‌کرد. من در ابتدای کار باور داشتم که هر فرد باهوشی که واقعاً مشتاق موفقیت باشد می‌تواند با پیروی از قوانینی ثابت و فرایندی مشخص که در آن زمان برای من ناشناخته بود، به موفقیت دست پیدا کنم. من می‌خواستم بدانم این قوانین چیست و چگونه می‌توان آنها را اجرایی کرد. آقای باران نیز به این موضوع باور داشت. علاوه بر این، آقای بارانز مشاهده می‌کرد که دستاوردهای چشمگیر شریک تجاریش، آقای ادیسون، همگی بر پایه اصول مشخصی هستند که بعدها پس از آزمایش دقیق بخشی از مطالب این فلسفه را تشکیل دادند. از دیدگاه آقای بارنز به نظر می رسید که گردآوری ثروت، لذت بردن از آرامش ذهنی و یافتن خوشبختی و شادمانی همگی می توانند با اجرایی کردن قوانینی ثابت که هر کسی می تواند به آنها تسلط پیدا کند در دسترس افراد قرار بگیرد. من نیز به این مسئله اعتقاد داشتم. این باور هم اکنون به حقیقتی اثبات شده تبدیل شده است. من امیدوارم همه دانش آموزان این فلسفه پس از تسلط پیدا کردن بر مطالب این دوره به باور مشابهی برسند. لطفاً به خاطر داشته باشید که در تمام سالهایی که مشغول تحقیق و مطالعه برای این کتاب بودم، خودم نیز به قانون ارائه شده در این درس عمل می کردم. من نه تنها بیشتر از حد وظیفه‌ام تلاش می‌کردم، بلکه کارهایی را انجام می‌دادم که هرگز نمی‌توانستم در ازای آنها پاداش دریافت خواهم کرد یا نه. بدین ترتیب پس از سال‌ها آشوب، دشمنی و مخالفت این فلسفه بالاخره کامل شد و به دست نوشته‌ای آماده برای چاپ تبدیل شد. برای مدت زیادی هیچ اتفاقی نیفتاد. مدت زیادی طول کشید تا من گام بعدی در جهت رساندن این کتاب به مخاطبان واقعیش را برداشتم. مخاطبانی که می دانستم با روی باز از آن استقبال خواهند کرد. سالها پیش برای ارائه یک سخنرانی به شهر کانتون در ایالت اوهایو دعوت شدم. آنها تبلیغات زیادی کرده بودند و من انتظار رویارویی با جمعیت پرشماری را داشتم. اما دقیقا خلاف آن اتفاق افتاد. از آنجایی که زمان ارائه این سخنرانی با زمان سخنرانی دو فرد دیگر تلاقی داشت، تعداد حضار به عدد خوششانس 13 کاهش پیدا کرده بود. من همواره باور داشتم که انسان باید تمام تلاش خودش را بکند تا کارش را به بهترین نحو انجام دهد. اهمیتی ندارد که در ازای خدماتی که ارائه می کنید چقدر پول دریافت می کنید و یا خدماتتان را به چند نفر ارائه می کنید. من سخنرانی خود را طوری شروع کردم که گویی سالن پر است. اما با این حال در قلب خودم گمان می کردم که شکست خوردم و سخنرانی های خوبی ارائه نکردم. روز بعد متوجه شدم که سخنرانی شب گذشته تاریخ ساز بوده است و برای اولین بار بذر فلسفه قانون موفقیت کاشته شده است. یکی از مردانی که در سالن حضور داشت، یکی از همان 13 نفر، مرحوم دون آرملیت بود که در آن زمان ناشر روزنامه محلی شهر کانتون بود. در فصل مقدماتی به طور مختصر او را معرفی کردم. روز بعد به دفتر کار آقای ملیت دعوت شدم. از آنجایی که او پیش دستی کرده بود و من را در یک جلسه ملاقات دعوت کرده بود، من سکوت کردم و اجازه دادم که او بیشتر صحبت کند. او سخنان خود را بدین شکل شروع کرد. ممکن است درخواست کنم که داستان زندگیتان را از دوران کودکی تا همکنون که همراه من نشسته اید برای من تعریف کنید. من به او گفتم که اگر تحمل شنیدن داستان طولانی را داشته باشید، با کمال میل این کار را انجام خواهم داد. او تمایل نشان داد، اما بیش از این که صحبت کردن را آغاز کنم از من خواست که بخش‌های غیر جذاب و ناراحت کننده زندگیم را از قلم نیندازم. او گفت از شما درخواست می‌کنم که همه چیز را درباره خودتان به من بگویید تا بتوانم روح شما را از نزدیک مشاهده کنم، نه تنها قسمت‌های مطلوب آن بلکه همه بخش‌های خوب و بد آن. من 3 ساعت مشغول حرف زدن بودم و آقای میلت به من گوش میداد. من هیچ چیز را از قلم نینداختم. من از دشواری‌ها و اشتباهاتم سخن گفتم و به او شرح دادم که چگونه با عزمی راسخ از این دشواری‌ها و اشتباهات عبور کردم. من درباره چگونگی بارور کردن ایده فلسفه این کتاب سخن گفتم. من توضیح دادم که چگونه اطلاعات مورد نیاز برای این فلسفه را گردآوری کردم. پس از اینکه صحبت‌های من تمام شد، آقای ملیت گفت: می‌خواهم یک سوال خصوصی از شما بپرسم و امیدوارم با همان صداقتی که داستان زندگی خود را تعریف کرده اید به این سوال پاسخ بدهید. آیا تا به حال در ازای کارهایی که انجام داده اید پولی دریافت کرده اید؟ و در غیر این صورت آیا دلیل آن را می‌دانید؟ من پاسخ دادم: خیر، من تا به حال بجز تجربه، دانش و اندکی بدهی چیزی دریافت نکردم و دلیل آن نیز واضح است. حقیقت این است که من در طول این سالها مشغول کسب تجربه و دانش بودم تا بتوانم به شکل درست اطلاعات مورد نیاز برای فلسفه قانون موفقیت را گردآوری و سازماندهی کنم و تا به حال زمان یا فرصت کافی برای پول درآوردن از کارهایم را نداشتم. در کمال تعجب لبخندی بر روی چهره جدی آقای میلت نقش بست. او دستش را بر روی شانه من قرار داد و گفت: پیش از این که شما چیزی بگویید پاسخ این سوال را می دانستم، اما می خواستم ببینم آیا خودتان نیز از این موضوع اطلاع دارید یا خیر. احتمالاً خودتان می‌دانید که شما تنها فردی نیستید که به خاطر کسب دانش از پاداش‌های مادی آنی صرف نظر کرده اید، چون حقیقت این است که همه فیلسوف‌های بزرگ از زمان سقراط تا زمان حال تجربه مشابهی را از سر گذراندند. این کلمات مانند صدای موسیقی برای من خوشایند بودند. من شرم‌آورترین اعتراف زندگیم را بیان کرده بودم. من روح خود را عریان کرده بودم و اعتراف کرده بودم که در تمام مراحل زندگی با شکست‌های موقتی روبرو شده‌ام و همچنین اعتراف کرده بودم که بخشی از قانون موفقیت نیز شکست موقتی بوده است. همانطور که روبروی چشمانی تیزبین و کنجکاوترین فردی که تا به حال دیدم نشسته بودم، احساس حماقت، حقارت و شرمساری تمام وجودم را فرا گرفت. احساس می کردم که تمام تلاش هایم بیهوده بوده است. تصورش را بکنید. فلسفه موفقیت توسط فردی ارائه می شد که خودش یک بازنده و شکست خورده است. این فکر آنچنان مرا تحت تأثیر قرار داده بود که نمی توانم آن را در کلمات بیان کنم. میلت فریاد زد: چی؟ بازنده؟ او ادامه داد: اطمینان دارم که شما تفاوت میان شکست موقتی و باخت را می دانید. فردی که یک فلسفه کاملی را ساخته است که می تواند سختی ها و ناامید های نسل هایی که هنوز به دنیا نیامدن را برطرف کند، به هیچ وجه یک بازنده نیست. من هنوز نمی دانستم هدف از این مصاحبه چیست. اولین حدس من این بود که میلت در جستجوی اطلاعاتی است که بتواند با استفاده از آنها در روزنامه خود فلسفه قانون موفقیت را نقد کند. شاید به این خاطر بود که در تجارب قبلیم با روزنامه نگاران اتفاقات مشابهی رخ داده بود، اما در هر صورت من تصمیم گرفتم که تمام حقایق را با او در میان بگذارم. پیش از اینکه دفتر آقای میلت را ترک کنم، ما به شرکای تجاری تبدیل شده بودیم. آقای میلت تصمیم گرفته بود که هر چه زودتر از روزنامه محلی کانتون استعفا دهد و مدیریت امور تجاری من را بر عهده بگیرد. همزمان من نوشتن مقالاتی بر اساس فلسفه قانون موفقیت را شروع کردم که قرار بود در روزنامه محلی کانتون منتشر شود. یکی از این مقاله ها نظر قاضی البرت گری بود که در آن زمان رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد ایالات متحده ای آمریکا بود. این اتفاق آغازگر مکالماتی بین آقای میلت و قاضی گری بود که در نهایت منجر به خرید این کتاب برای تمام کارکنان شرکت فولاد ایالات متحده ای آمریکا شد که در فصل مقدماتی این کتاب داستان آن آورده است. امواج خوشبختی شروع به حرکت به سمت من کرده بودند. بذر خدماتی که در طول سالیان دراز بر اساس اصل تلاش بیشتر بدون انتظار پاداش کاشته بودم، بالاخره رشد خود را شروع کرده بود. من با اطمینان می توانم بیان کنم که کاری که از سر عشق انجام می شود، هرگز با شکست مواجه نمی شود. همکنون که این کتاب آماده چاپ است، شرکت‌های سرشناسی که نام آنها در پایین ذکر شده است، تمام کارکنانشان این کتاب را خریداری کردند. آقای دانیال ویلارد، مدیر عامل شرکت راه آهن بالتیمور و اوهایو، پالایشگاه ایندین، شرکت بیمه عمر نیویورک، شرکت پستی تلگراف، شرکت اتومبیل سازی پیرس رو، شرکت اتومبیل سازی کادیلاک و حدود 50 شرکت بزرگ دیگر. علاوه بر این، باشگاه تازه تأسیسی به نام YMCA قراردادی را منعقد کردند تا برنامه‌های آموزشی خود را بر اساس این کتاب طراحی کند و پیش‌بینی می‌کند که در طی 2 سال آتی بیش از 100 هزار نسخه از این کتاب به فروش برساند. انتشارات دانشگاه رالستون قراردادی برای چاپ و انتشار این کتاب منعقد کرده است تا بر اساس آن دوره موفقیت را به شهروندان سراسر ایالات متحده و سایر نقاط جهان بفروشد. نمیتوان با اطمینان راجع به تعداد فروش آنها سخن گفت، اما آنها بیش از 800 هزار مخاطب دارند. آنها اعتماد کامل دارند و بنابراین پیش بینی می شود که 10 ها هزار نسخه از این کتاب را به دست مردم و زنانی خواهند رسید که شدیداً نیازمند دانش موجود در فلسفه قانون موفقیت هستند. شاید نیازی نباشد، اما تمایل دارم توضیح بدهم که تنها هدف من از بیان داستان رشد فلسفه قانون موفقیت نشان دادن کاربرد قانون ارائه شده در این درس است. اگر می توانستم بدون استفاده از کلمه من این مطالب را ارائه کنم، بدون شک همین کار را می کردم. تاریخچه‌ای که درباره فلسفه کلی قانون موفقیت و به طور خاص درباره این درس ارائه شد، به شما کمک می کند که برای پذیرفتن صحت قانونی که این درس بر پایه آن بنا شده است آماده شوید. اگرچه اغلب افراد قانون ارائه شده در این درس را اجرا نمی کنند، اما دلایل متعددی برای انجام کارهای بهتر و بیشتر بدون انتظار دریافت پاداش یا دستمزد وجود دارد. اما 2 دلیل اصلی برای اجرای خدمات به این شکل وجود دارند که عبارتند از: اول، با ارائه خدمات بهتر و بیشتر به نسبت پولی که دریافت می کنید، شهرتی کسب می کنید که به شما یک مزیت رقابتی دهد. تفاوت شما با سایر رقبایتان به حدی خواهد بود که مشتریان برای دریافت خدمات شما صف می کشند. اهمیتی ندارد که در چه زمینه ای فعالیت می کنید. چه یک سخنران باشید، چه وکیل باشید، چه نویسنده باشید یا معلم. شما نسبت به رقبایتان با ارزشتر خواهید شد و بلافاصله پس از اینکه شهرت بالایی کسب کردید می توانید خودتان دستمزدتان را افزایش دهید. دوم، به خوبی می دانید که اگر بخواهید دست راستتان را قدرتمند کنید تنها با استفاده شدید از آن می توانید به این هدف دست پیدا کنید. اگر می خواهید بدانید که دست چگونه قوی می شود به دستتان یک آهنگر نگاه کنید. به دست یک آهنگر نگاه کنید. قدرت در نتیجه مقاومت به وجود می آید. تنومندترین درخت بلوط در یک جنگل آن درختی نیست که از باد در امان است و یا نور آفتاب آن نمیتابد. درختی بیشتر رشد می کند که در فضای باز قرار داشته باشد و مجبور باشد در برابر باد و باران و آفتاب سوزان مقاومت کند. طبق قوانین طبیعت قدرت از طریق مقاومت و سختی توسعه پیدا می کند. هدف این درس این است که نحوه عملکرد این قانون را به شما نشان دهد تا در مسیر دستیابی موفقیت از آن استفاده کنید. با ارائه خدماتی بهتر و بیشتر به نسبت دستمزدی که در ازای آن دریافت می کنید نه تنها مهارت‌های مرتبط با ارائه خدمات را تمرین می کنید و مهارت‌ها و توانایی‌های خود را توسعه می دهید بلکه شهرتی را برای خود می سازید که بسیار ارزشمند است. اگر خدمات خود را به این شکل ارائه کنید، چنان مهارتی در حوزه تخصصی خود کسب می کنید که می توانید به نسبت رقبایتان دستمزد بالاتری برای خدمات خود طلب کنید. اگر یک کارمند هستید، با اجرای عادات ارائه خدمات بهتر و بیشتر به نسبت دستمزدی که دریافت می کنید، به فردی ارزشمند تبدیل می شوید و می توانید خودتان دستمزد دلخواهتان را تعیین کنید و هیچ کارفرمایی خردمندی با شما مخالفت نخواهد کرد. اگر کارفرمای شما فرد نادانی باشد و از پرداخت دستمزدی که استحقاق آن را دارید امتناع کند جای هیچ نگرانی نیست، چون به زودی کارفرمای دیگری از توانمندی‌های بی‌نظیر شما با خبر می‌شود و به شما پیشنهاد کار با حقوقی به مراتب بالاتر می‌دهد. این حقیقت که اکثر افراد تلاش می‌کنند کمترین خدمات ممکن را ارائه کنند، به افرادی که برخلاف آنها تلاش می‌کنند تا خدمات بیشتر و بهتری به نسبت دستمزدی که دریافت می‌کنند ارائه کنند، مزیت رقابتی مهمی می‌دهد. اگر شما نیز مانند اغلب افراد تلاش کنید کمترین خدمات ممکن را ارائه کنید، می توانید زندگی خود را بگذرانید. اما این تنها چیزی است که نصیب شما می شود و زمانی که شرایط کسب و کار خوب نباشد شما در صدر لیست تعدیل نیرو قرار خواهید داشت. من بیش از 25 سال از زندگی خودم را صرف مطالعه زندگی افراد متعدد کردم تا متوجه شوم که چرا برخی افراد به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا می‌کنند در حالی که افراد دیگری که از همان توانمندی‌ها برخوردار هستند هیچ پیشرفتی نمی‌کنند. جالب است بدانید که در میان افرادی که زندگی آنها را مطالعه کردم همه کسانی که عادت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به نسبت دستمزدشان را در خود توسعه داده بودند در مقایسه با سایرین در جایگاه بالاتری قرار داشتند و درآمد بالاتری کسب می‌کردند. من اطمینان دارم بسیاری از مخاطبان این کتاب مردان و زنان جوانی هستند که برای دیگران کار می‌کنند و به همین منظور است که به اهمیت توسعه این عادت برای کارمندان تاکید می‌کنم. اما با این حال این اصل برای کارفرمایان و یا مردان و زنان متخصص نیز به همین اندازه اهمیت دارد. اجرای این اصل از دو جنبه اهمیت دارد. اول، افرادی که این اصل را اجرا می کنند از پاداش‌های مادی بیشتری بهره مند می شوند و دوم، پاداشی از جنس شادمانی و رضایت را نیز برای افرادی که این اصل را اجرایی می کنند در پی خواهد داشت. اگر تنها دستمزدی که در ازای کاری که انجام می دهید دریافت می کنید پاکتی است که حقوقتان در آن قرار دارد، صرف نظر از اینکه این پول چقدر باشد، دستمزد شما کم است. اکنون قانونی را بررسی می کنیم که تمام مطالب این درس بر پایه آن بنا شده است. این قانون عبارت است از قانون بازدهی فزاینده.